بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان. بی تو در محفل ما شور و صفایی نبود، دل ما را به خدا عقده گشایی نبود. ای سراپا همه دیدن، به جز از دیدن تو درد هجران تو را هیچ دوایی نبود. دل بی برگ و نوا را به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یوسف فاطمه بازای که بی حسن رخت، بزم تاریک مرا نور و ضیایی نبود. ما گدایان همه داریم به ناز تو نیاز، ما گدایان همه داریم به ناز تو نیاز. گر بیایی تو در این دهر گدایی نبود. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه یگان منجی عالم بشریت، حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. با 13 برنامه از سری برنامه های نقد آراء دکتر سروش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. در این برنامه هم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی هستیم و انشالله از بیانات ایشون هممون در طول برنامه استفاده خواهیم کرد. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر و عرض خیر مقدم در خدمتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. با عرض خوشحالی از اینکه در این برنامه شرکت دارم شروع میکنیم. به نام خدای متعال، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. السلام علیک یا صاحب الزمان یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. با سلام محضر مقدس آقایمون و ولیمون حضرت صاحب الامر و با سلام بینندگان گرامی که برنامه رو خیلی با شوق و با دقت دنبال می‌فرمایند، و با سلام خدمت جناب عالی آماده ان شاء الله تعالی.
بدون هیچ مقدمه چینی آقای دکتر، چون وقت برنامه‌مون در حد 20 دقیقه است و می‌خوایم بیشتر استفاده بکنیم، در خدمتتون هستیم.
بحثر خلاصه مولوی بود که معلم اول، مرشد و مولای آقای دکتر سروش بودند. چون نقد برنامه‌ام به عنوان نقد دکتر سروشه، نه نقد مولوی، منتظر دکتر سروش از مولوی خیلی تأثیر گرفته و تأثیر پذیرفته، و بنابراین ما رفتیم سراغ این قضیه که اول یک نگاهی به کتاب مثنوی حداقل بندازیم. حالا فعلا با شمس هم کار نداریم تا ببینیم که ایشون از چه کسی تأثیر پذیرفته، و بعد یک سوال بزرگ مطرح میشه که چرا ایشون رو اینجور نسب العینش قرار داده. 40 که از او داره پیام میگیره و این کتاب و کتاب وحیانی اصلا میدونه، دارای بهره های وحیی میدونه این کتاب رو، به چه برهانی میتونی مطلب رو ثابتش بکنه؟ خیلی مطلب مهمه. دنبال این قضیه بریم سراغه همون دفتر پنجم و بیت شماره 3325 و 26 به اون طرف. باز یه مطلب رکیک دیگری که هیچ مفتم به درد نمیخوره به خاطر پن گرفتن و بحث اخلاقیش و غیر اخلاقیش. خلاصه اینجا عنوان کرده یه شخصی مثل دلقه کی بوده بنام جوهی، که این خلاصه چیز کرده بوده، این مسخره بازی در می آورده بیرون. به روزی پای صحبت واعظی بوده، متا سر خود چادر انداخته بوده که زنها توی زنها نشسته بوده که زنها ندونن که ایشون به سلام مرده. بعد اون واعظ بالا منبر یه سوالی ازش سوال میکنه که به اصطلاح موی اون قسمت‌های خاص بدن ما تا چه اندازه باید باشه که مانع نمازمون نشه. و آقای چیزم به اصطلاح واعظم بالا منبر ایشون جواب میدن که نباید خیلی بلند باشه که کراهت داره در موقع نماز خوندن. برو خلاصه باید ببین کسی بلند میشه بره و این رو بزداید و بسترد به اصطلاح این موهای اضافی رو. باز سوال میکنه که این درازیه به اصطلاح مو چقدر باید باشه. به اندازه مثلا از خودم به اندازه جو، بیشتر از او طولانی نباشه دیگه. این آقای جوهی که گفتم کارش همین بوده، خلاصه به یکی از خانمایی که کنار دست لیسته بوده میگه خواهر تو بیا دست کن و ببین که موی فلان جای من تا چه میزان هست، از جو بالاتر یا نه. و این میخواسته خلاصه بازی در بیاره بیرون، که در همین حال که این دست میکنه اونجا دستش به حالت مردانگی آقای جویی برخورد میکنه و یه دفعه فریاد میزنه و او رو خلاصه رها میکنه اون جهت رو. خب حالا این نمیدونم اصلا برای چی گفته شده واقعا، یعنی چه خاصیتی در بیان این داستانه، من چه معرفت دینی باید از این داستان برم بگیرم، و خود آقای تو سروش از این مطلب چه استفاده کرده؟ خودش حتما مثل جویی نبوده که برای این کار رو انجام بده که و موی آنش رو اندازه گیری کنه که چقدر هستش دیگه. واقعا برای چی وقت این همه تجلیل و تمجید از یه آدمی که داستانش ایناست و داستانی که تر میکنه نوعش داستانهای این گونه ای هستش، یا هیچ چیزی هم نداری، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، به قول خودش
هرچه
میخواهد دل تنگت بگو خلاصه. و باز میام تو همین دفتر پنجم بیت 3500، او اگر دیوانه است و فتنه کاو، داروی دیوانه باشد فلان گاو. خود اون کلمه رو اصلا به کار برده است اینجا از این نمونه ها. و این اهانت به پیغمبر اکرم که خیلی عجیب غریبه، در همین دفتر پنجم از ابیات 3535 به اون طرف، خب البته پیغمبر اینجور معرفی میکنه که آقای دکتر سروش هم برای پیغمبر یه همچین حیثیتی قائل میشه دیگه. مصطفی را هجر چون بفراقدی، خیش را از کوه میانداختی. پیغمبر کی خودش را بالا کوه برمیگرده پایین؟ کی؟ تا بگفتی جبرئیلش این مکن، که تو را بس دولت هست از امر کن. انقدر کرد و بالاخره جبریل به حرف در اومد، بابا خود تو بالا کو پرد نکن پایین. کی پرد کرده؟ یه بار پرد دیگه پیغمبر دیگه دیگه میشد از دن. از این داستان ها، از این داستان ها پیغمبری که حضرت امیرالمومنین فرمود در خطبه قاصعش، خدای متعال از زمان خردی فرشته ای رو از بزرگترین فرشتگانش مأمور کرد که مراقب پیغمبر باشه، او رو بر مسیر مستقیم بداره. پیغمبری که دربارش این عبارات رو میخونیم، کنتون نبیین و آدم و بین الماء و طین. حالا چون مطلب غیر منتظره بوده، آمدن وحی و بحث رسالت و پیامبری، بنابراین پیامبر چیکار میکنه؟ خود شباله کوب رتب ای بعد میگرده پایین. نمیدونم دیگه. و یکی از رکیکترین باز داستانهایی که ایشون باز مطرح میکنه در دفتر پنجم از ابیات 3880 به اون طرف، من خیلی عذر میخوام تا اونجا که بتونم کلمات رو مؤدبانه انتخاب میکنم، یعنی هرچی در اینجا بی ادبی به کار رفته من تلاش میکنم که به مؤدبانه تبدیلش بکنم. داستان یه سلطانش، یه شاهیش که یه سردار خیلی قدرتمندی داره و بعدم بهش یه عکسی نشون میدن، عکس کنیزکی، میگن مالم مثلا شاه فلانجا هستش، توجه کردید که مال والی فلانجاست. این علاقمندشه که این کنیز رو داشته باشه، به این کنیز خلاصه دست پیدا کنه. این سردار رو میفرسته بره که اونجا اون کنیز رو خلاصه بگیره و بیاره با خودش و میگه اگرم نیامد و ندادن اون مملکت رو خلاصه یا اون شهر و شهر موسر رو کنفیکونش بکن، بزن داغونش بکن. حالا او والی موسل متوجه میشه که چه خطری تهدیدش میکنه، لذا نامی نویسه که شما چی بخواین از من، هرچی بخواه بهتون میدم دیگه. و این سردار میگه من همچین کسی رو میخوام، همچین کنیزی که عکسش رو هم خلاصه شاه داده بوده که بره. خب کنیز رو میگیره، تا به کنیز نگاه میکنه خودش دلداده کنیز میشه. حالا تا اینجاش حالا به هر حال قابل تحمل است و قابل توجیه برسودن، اما این تاب نمیاره این جناب سردار که بتونه حداقل این امانت دست پادشاه سالم برسونتش، لذا با کنیز مشغول عمل منافی عفت میشه. الفاظ به کار برده میشه اینجا، الفاظ به کار برده میشه اصلا کاملا این حالاتی که در قضیه به اصطلاح یک عمل جنسی وجود داره کاملا در این ابیات ذکر میشود. شلوارشو چه کرد، چی کار کرد، کجا نشست و چه اعمالی انجام داد خلاصه. و در این هنگام مثل اینکه خلاصه شیر نری از تو میاد بیرون و به همراهان این آقای سردار حمله میکنه. اینا با همون حالت بدون شلوار و از کنم که داستان اینجوری میره سراغ شیره، شیره رو میزنه با یه ضربت شمشیر میکشه. وقتی برمیگرده هنوز آلات مردیش به اصطلاح از چیز افتاده بوده خب. و بعد میاد و مجدد با او در میامیزد دیگه. و بعد هم داری میبردش در رامش، میگه از این مطلب هیچ حرف نمیخواد بذاری به شاه. و این کار انجام میشه، دست شاه سپرده میشه. شاه هم طبیعتا میخواسته بره سراغ ایشون. وقتی میره به هنگامی که بخواد عملی انجام بده یه موشی مثلا خش و فش میکنه و مردی آقا یعنی شاه عبی میره. این خندش میگیره این کنیزکه، هی میخنده و هی میخنده و هی میخنده. آخرش ها سوال میکنه خندت چی؟ بگه علتش اینه، او سردار با من فلان کار کرده بود، بعد هم خلاصه مردیش به جا مونده بود، رفت شیره هم کش، باز برگشت مردیش مونده بود، تو یه دونه موش اومد رفت تو. خلاصه خب این چیه؟ میخواد به مردم داروی مردانگی مثلا تجویز بکنه؟ چی کار بکنه این آخه؟ نمیدونم واقعا تو این بیان این داستان مراد چی بوده آخه؟ هست این ابیات هستش و خلاصه عرض کنم حضور شما که متاسفیم که وقت آدم باید به خوندن اینجور امور بگذره. ببینیم دفتر ششم. خب تو دفتر ششم حالا داستان، یکی از کسانی که از مریدهای مولوی بوده شخصی به نام حسام الدین چلبی بوده. این چلبی، چلبی زارم به ترکی میخوره البته دیگه. عجیب آقای مولوی نسبت به حسام الدین، حسام یعنی شمشیر، شمشیر الدین، یه حالت عجیب غریبی داره. تعریفای از اون میکنه که اون زرش نابیدا. مثلا اولین ابیاتی که در این دفترش شما هست اینه: ای حیات دل، حسام الدین بسی میل میجوشد به قسم سادسی. یعنی سادس یعنی هم به دفترش شما در واقع. گشت از جذب چوتو علامه ای، در جهان گردان حسامی نامه ای. این علامه ای من نمیدونم واقعا به چه مناسبت توی جا آمده. از حسام الدین چلبی چه اثر علمی باقی مونده که آقای مولوی به ایشون کلمه علامه رو به همین راحتی خلاصه نثار میکنه، به همین راحتی بهش میده. میریم سراغ بیت به اصطلاح 48. این حرفایی که من تعجب میکنم، آیت سروش در فلسفه علوم دکترا رفته گرفته و چطور اینها رو دیده. چهار عنصر، چهار استون قوی است که بدیشان سقف دنیا مستوی است. این حرف مال زمان خلاصه دقیانوس، خلاصه آب و باد و خاک و آتش. کی چهار تا ما عنصر داریم؟ حداقل در جدول تناوبی عناصر مندلیف حداقل 120 تا ما عنصر داریم الان دیگه. ایشون این حرفا رو میدونه و این کتابش کتابی که خلاصه حل کننده خیلی خیلی از مشکلات و مجهولات ما هستش. رفته سراغ این که عالم رو چهار تا خلاصه عنصر درست کرده. باز تو این دفترششون میرسیم. حالا الفاظی که شون به کار برده: کوکه باشد هندوی مادر غری، که طمع دارد به خواجه دختری. این مادر غری یه فوش خیلی بدیه، من دیگه نگم اومد کلمه غریب اناشنی چی با غین البته. به هر حال منظور این که توی خانواده یه نفر غلامی زندگی میکرد، این خانواده دختر خیلی خوشگلی داشتن و این غلام از بچگی با اینا بار اومده بود و خلاصه به این دختر دل بسته بود. اینا ورداشتن دختر به دیگری دادن، این غلام مریض شد تا دم موتش هم رفت. فهمیدم مرضش هم چی هستش؟ من نمیفهمم. گفتن خب چی بکنیم؟ رفتن سراغش، خانم خانه صحبت کردم، گفت داستانش داستان من اینه، علت بیماری من اینه. اومد به شوهر گوشه گفت ایب نداره، بگو به دختر به تو میدیم، اون چه شد داریم از اون میگیریم به تو میدیمش. این دادم به این خبر، خلاصه کلی خوشحال شد دیگه، بیماری همه شب به این رفت. گفتم الان واقعا این کارم خارجن انجام بدیم، اما نه به این شکل دختر رو بدیم به این سیاه، به این به اصطلاح غلام. کاری کردن این بود که دختر رو درست کردن، اما شب هجره یک غلام سیاه رو فرستادن سراغ این آقای بدبختی که حالا فقط مشکلش علاقه داشتن به اون دختره بوده. ببخشید که این حرف رو من دارم میزنم، بین اندام ببخشن. در اون شب اون غلامی که به شکل زن فرسته بودن داخل حجره، بلایی سر این بدبخت میاره. الفاظی هم این به کار برده که اون زنش ناپیدا، الفاظ بسیار رکیک و زشت، که وقتی این غلامه که در واقع نقش داماد رو بازی میکرد رفته بود حمام، میگه فرم عجیب غریب بوده، خلاصه خیلی جاش خلاصه مجروح شده بوده، خلاصش اینه دیگه. اینها چیه من نمیدونم. بعد میاد در صفحه بعدش شماره 315 اون وقت تعبیر رو عیناً به کار میزنه، یعنی آلت جنسی رو کاملا نامش میبره. آخه اینها تالیتل و قرآنه، لا یمسو الا المطهرونه، یعنی ما هر وقت خواستیم این کتاب شریف رو بگیریم بخونیم باید حتما وضو داشته باشیم بخونیم. اینا رو آخه چی میخواد بگه تو این بیاناتش، تو این تمثیلاتش؟ نمیدونم خلاص چه بگم. و این تعبیری که راجب جناب ام المؤمنین دارن ایشون، عایشه دارن دیگه، در همین دفتر ششم شماره 690 به اون طرف که پیغمبر برای امتحان به جناب عایشه میبینه، میگوید که خلاصه وقتی که کوری دمه در اومد و این خودش از اون مخفی کرد که اون نمیبیند تو را، کم شو نهان. کور که تو را نمیبینه، که کرد اشارت عایشه با دست ها اون نبیند، من همی بینم ورا. این مطلب رو از زهرا هستش، با کمال عرض کنم که جسارتشون وداشته، مطلبی رو که متعلق است و منحصر است و حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا، این مطلب را نسبت داده به جناب ام المؤمنین عایشه. البته گفتم از او توقع نمیره، از اونه که دارن دنبالش میرن. بالعکس دکتر سروشی که این همه در مورد او تبلیغات داره میکنه، اونجا جای شگفتی و تعجبه که مطلبی که قطعا مال او نبوده به او نسبت میدن و ایشون هیچ حرفی نمیزنه که هیچی، تاییدم میکنه. باز تو همین دفتر ششم مطلبی رو برشته آورده که دیگه چه عرض کنه، که الان برای خیلی ها شده این مطلب الگو. افراد میان میگن به شکل اشکال، به شکل ایراد، یا خودشون جور دیگه ای عمل میکنن. این داستانی است که از قول مردم شیعه حلب داره نقل میکنه، یعنی عادت اونها رو داره نقل میکنه. کسی بلند شد رفت تو حلب، مردم بسیار جمعیت زیاد جمع شدن، دارن عزاداری میکنن و ماتم گرفتن، سوال میکند که این برای چی دارید گریه میکنید؟ شما شیعیان برای چی دارید گریه میکنید؟ گفتم اگه تو نمیدونی چه خبر امروز؟ روز عاشوراست. امروز روزی است که فرزند پیغمبر به شمشیر جفا شهید شده، بدنش قطعه قطعه شده. اگر من دارم میگم دیگه، به هر حال روز عزای این گونه هست. این وقتی که این مطلب رو میشنود و با اینا صحبت میکنه که شما این چه کار ازشیش داری انجام میدید؟ چه داری کسی گریه میکنید شما؟ پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان، زان که بدمرگیست این خواب گران. روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه در ریم و چون خواهیم دست. چون که ایشان خسرو بدین بودن، وقت شادی شد چو بشکستن بند. چرا این کارو میکنید؟ به قول اون گوینده نامحترم، روز عاشورا برای چی گریه میکنین شما؟ بلنشین بیاین تو خیابونا برقصید. این عین عبارتش بود، برقصید، همین حرف بود. روح ایشون آزاد شد از بند رست و خلاصه باید این مطلب به عنوان شادی تلقی بشه. خب با این ترتیب اون وقت این همه مطلب که ما درباره گریه بر امام حسین علیه السلام داریم، یه دونه نیست، دوتا نیست، پنجاتا نیست، تا دلتون بخواد. حتی برخی نویسندگان سنی بنابر آنچه که در کتاب سیرتنا و سنتنا آمده، علامه امینی بحثی داشته با برخی از دانشمندان سوری، در اونجا این بحث مطرح شده، شما چرا بر حضرت امام حسین گریه میکنید؟ علامه اثبات کردن در اون کتاب بر اساس کتاب هایی که متعلق به اهل سنت و جماعته، که پیغمبر اکرم در روز ولادت امام حسین روز ولادتش گریه کرده، شهادت که سهله، علی گریه کرده، فاطمه زهرا گریه کرده، حضرت رضا گریه کرده، امام صادق گریه کرده، و بعد خود امام حسین انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمن الا استعبر، مثلا کشته اشکم، نمیشه مؤمنی یاد من رو بکنه و چشمانش اشکالود نشود. اون وقت بیایم اون حرفا رو همه رو بذاریم کنار، به حرف ایشون توجه پیدا کنیم، بر امام حسین گری نکنیم که سهل است، حتما لباس عیش و طرب هم بپوشیم و در میان خیابانا برقصیم، بعد این کار رو انجام بدیم.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. وقت این برنامه‌مون به اتمام رسید، انشالله توفیق داشته باشیم و در برنامه بعد هم باز در خدمتون باشیم و ادامه بحث رو. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.